صفحه 156. استپان پسر می‌خواست تا نام خود را بر او بگذارد و نام فامیلش را به نسل‌های آینده بسپارد. کلارا هنگامی که گفته بود آبستن شده است اعلام کرد که یک دختر کوچولوست و اسمش هم بلانکاست و چنین شد. دکتر کواوس که کلارا دیگر از وی هراس نداشت محاسبه کرده بود که کودک اواسط اکتبر متولد خواهد شد، اما نوام شروع شده بود و کلارا همچنان در حالتی نیمه خوابگرد شکم عظیمش را این طرف و آن طرف می کشان. بیش از همیشه حواسش پرت بود و خسته بود. بیشتر از سابق نفسش می گرفت و به همه چیزهای اطرافش حتی شوهرش بی توجه تر شده بود. گاه پیش می آمد که شوهرش را به جا نمی آورد و وقتی می دید کنارش ایستاده است می پرسید کاری داشتید؟ وقتی که دکتر امکان هر نوع اشتباه محاسبه را در مورد تاریخ زایمان مردود دانست و برای همگان محرز شد که کلارا به هیچ شکل نمی‌خواهد به طور طبیعی فارغ شود، تصمیم گرفت که شکم کلارا را بشکافد و بلانکای کوچک را بیرون بیاورد که دختری بود زشت‌تر و پرموتر از سایر دخترهای عادی. استپان وقتی چشمش به دختر افتاد از جا پرید، چرا که یقین داشت که سرنوشت بازی و شوخی بیرحمانه با وی کرده است و به جای یک تروبای واقعی که قولش را به مادر در حال مرگش داده بود صاحب یک بچه عجیب الخلقه و بدتر از همه موجودی مؤنث شده است. استپان شخصا بچه را وارسی کرد و تصدیق کرد که از همه اندام‌های لازم دست کم آن بخش‌هایی که با چشم غیر مسلح نیز قابل رؤیت هستند برخوردار است و هر یک از آن قسمت‌ها هم درست سر جای خودشان قرار دارد. صفحه 157. دکتر کواوس وی را دلداری داد و برایش توضیح داد که ظاهر چندش آور دختر مربوط به این است که مدت زیادی بیشتر از حد معمول در شکم مادرش بوده و به شکل غیر طبیعی به دنیا آمده و نیز به خاطر کوچکی، لاغری، تیرگی و بدن پرموی او هم هست. برعکس کلارا از داشتن او خیلی شاد بود. کلارا ظاهراً از رخوت طولانیش به در آمده بود و نشاط زنده بودن را از سر می گرفت. کودک را در آغوش می گرفت و از خودش دور نمی کرد. هر جا که می رفت دختر کوچکش را هم که به سینه می چسبان با خود می برد و یک سره بدون یک برنامه منظم و یا رعایت هر نوع آداب و رسوم و شرم و حیایی مثل یک زن سرخ پوست به او شیر می داد. دلش نمی‌خواست قنداقش کند، موهایش را کوتاه کند، گوشهایش را سوراخ کند و یا پرستاری را برای مراقبت از وی اجیر کند و از همه مهمتر نمی‌خواست از شیری که از کارخانه می‌آمد استفاده کند. در حالی که همه خانم‌هایی که استطاعت چنین تجملاتی را داشتند به بچه‌هایشان شیر کارخانه‌ای می‌دادند. توصیه‌های نانا را هم قبول نمی‌کرد تا شیر گاو را با آب برنج مخلوط کند و به بچه بدهد، چون می‌گفت اگر طبیعت می‌خواست که موجودات بشری با این چیزها پرورش یابند کاری می‌کرد که پستان‌های زن همین را تولید کند. کلارا همیشه با بچه صحبت میکرد، آن هم نه به زبان بچگانه بلکه به زبان کامل اسپانیایی، درست همانطور که با افراد بزرگ صحبت میکرد و همانطور که با گیاها و جانوران حرف میزد و معتقد بود که اگر از حرف زدن با گیاها و جانوران به نتایج خوبی رسیده دلیلی ندارد که همان کار را با بچه خودش نکند. ترکیب شیر مادر و حرف زدن با او بلانکا را به سرعت به صورت یک بچه سالم و تقریبا قشنگ درآورد که کوچکترین شباهتی با آن جانور آغاز کودکی نداشت. صفحه 158. چند هفته پس از تولد بلانکا استپان تروبا که پاتکان دادنهای پرنشاط کلارا را توی قایق و روی دریای ابریشم آبی می دید قبول کرد که مادر شدن همسرش از شور و شوق وی برای عشق‌بازی چیزی نکاسته، بلکه برعکس شده است. فرولا که مشغول مراقبت از بچه بود که ریه های نیرومند، طبعی حساس و اشتهایی سیری ناپذیر داشت، دیگر فرصت نمی کرد در زاغه ها دعا بخواند و یا نزد پدر آنتونیو اعتراف کند و از لای در نیمه باز دزدانه به داخل سرک بکشد. صفحه 159، فصل چهارم، دوره ارواح. در سنی که بیشتر بچه ها هنوز قنداقی هستند، بلانکا مثل یک گورزاد هوشیار بود. وقتی راه می رفت، سکندری می خورد، اما تعادلش را حفظ می کرد. شمرده صحبت می کرد و خودش غذایش را می خورد. همه اینها به این علت بود که مادرش مثل یک آدم بزرگ با او رفتار می کرد. همه ی دندانهایش در آمده بود و کم کم داشت خوشش می آمد که در گنجه ها را باز کند و همه چیز را در هم بریزد، که خانواده تصمیم گرفت تابستان را به ترس ماریاس که کلارا فقط اسمش را شنیده بود برود. حس کنجکاوی بلانکا در آن دوره از زندگی از غریزه حفظ حیاتش نیرومندتر بود. فرولا از ترس اینکه بچه خود را از طبقه دوم پایین بیاندازد یا کلش را توی اجاق فرو برد و یا یک قالب صابون ببلعد، دائما توی راهروها به دنبالش بالا و پایین می رفت. به نظرش بردن کودک به روستا کاری بود خطرناک، نگران کننده و غیر لازم، زیرا استپان در ترس ماریاس می توانست همه نیازهای خود را شخصاً برآورد و او و کلارا نیز می توانستند زندگی متمدنانه خود را در پایتخت ادامه دهند. اما کلارا خیلی شور و شوق به خرج می داد. برای او روستا حالتی رمانتیک داشت، چون به قول فرولا هرگز تو یک طویله نبوده است. صفحه 160، تدارک سفر افراد خانواده دو هفته به طول انجامید و خانه پر شده بود از سر و صدای چمدان، کیف و کیسه چرمی. یک واگن کامل و مخصوص قطار را اجاره کردند تا آن همه بار و بنه و خدمتکار را که به نظر فرولا لازم داشتند در خود جای دهد. علاوه بر اینها باید پرندگان و قفسهایشان را که کلارا دلش نمی آمد جا بگذارد و صندوقهای عروسکهای بلانکا را هم به آنها اضافه کرد که پر بود از دلقکهای خودکار، مجسمه‌های چینی، حیواناتی که پوستشان را پر کرده بودند، رقاصهای کوکی و عروسکهایی با موی آدم و دست و پای متحرک، با لباس و کالسکه و ظروف چینی خودشان سفر می کردن. استپان با دیدن آن انبوه آدم های بی سازمان و عصبی و آشفته بازار اسباب و اساسیه برای اولین بار در زندگیش احساس کرد که مغلوب شده است، مخصوصا وقتی در میان آن همه بار و بنه چشمش به مجسمه سن آنتونی افتاد که همقد آدم بود با چشمهای لوچ و دمپایی چرمی و نقش و نگار برجسته. استفان به آشفتگی اطرافش خیره شد و از تصمیم سفر با زن و دخترش پشیمان شد و در حیرت بود که چگونه او برای رفتن به دنیای بیرون از خانه فقط دو تا چمدان پر کرده است، حالان که اینها یک واگن را پر کردند از ظرف و خیلی پیش خدمت که با هدف سفر هیچ جور در نمی آمد. صفحه 161، در صندوق‌ها سه تا درشکه گرفتن که آنها را مثل یک دسته کولی در میان طوفانی از گرد و غبار به ترس ماریاس برد. همه دهخان‌ها به فرمان پدرو سگوندو گارسیای مباشر در حیاط خانه اربابی جمع شده بودند. دهخان‌ها با دیدن این دسته سیر که سیال لب فرو بسته بودند و به دستور فرولا شروع کردند به تخلیه درشکه‌ها و بردن لوازم به داخل خانه. هیچ کس به پسرکی همسن بلانکا که آنجا ایستاده بود توجهی نکرد که مفش آویزان شده و شکم برهنش از زور انگل ورم کرده بود. او دو چشم سیاه زیبا داشت که با نگاهی پیرانه به جهان نگاه میکرد. او پسر مباشر بود و برای آنکه نامش را از پدر و پدر بزرگش باز شناسن، پدرو ترسرو گارسیا صدایش میکردن. در میان قوقا و شلوغی مستقر شدن، بازرسی خانه، گشت و گذار در میان باغ و سلام و احوال پرسی با این و آن، درست کردن محرابی برای سن آنتونی و کیش کردن مرغ و خروس ها از روی رخت خواب ها و تاراندن موش ها از گنجه ها، بلانکا لباس هایش را درآورد و برهنه بیرون دوید تا با پدرو ترسرو بازی کند. آن دو در میان بسته ها بازی کردند، خود را زیر میز و مبل ها مخفی کردند، بوسه های خیس از یکدیگر گرفتند، یک تکه نان را مشترکاً با هم جویدند، آب دماغ همدیگر را خوردند و با کثافت یکسانی خود را آغشتند، تا اینکه سرانجام تنگ در آغوش هم زیر میز نهارخوری به خواب رفتند. کلارا ساعت 10 شب آن دو را آنجا پیدا کرد. چندین ساعت همه با مشعل دنبالشان گشته بودند. دسته های دهخانان این بر و آن بر رودخانه، انبار غله، سر مزرعه و طویله ها رفته و پیشان گشته بودند و فرولا نیز در برابر محراب سن آنتونی زانو زده بود. استفان از بس نام آنها را داد زده بود، صدایش گرفته بود و کلارا بیهوده تلاش کرده بود تا از قدرت پیشبینیش یاری بطلبد. وقتی آن دو را یافتن، پسرک تاق باز کف سالن دراز کشیده بود و بلانکا چمپر زده و سرش را روی شکم گرد و قلمبه دوست جدیدش گذاشته بود. در همین حالت است که سالها بعد نیز آن دو را غافلگیر می کنند و همه عمرشان نیز برای کفاره آن کافی نخواهد بود. صفحه 162. کلارا از همان اولین روز دریافت که در ترس ماریاس جایی دارد و همانطور که در دفتر خاطراتش نوشت، احساس کرد که سرانجام به رسالت خیش در زندگی پی برده است. خانه های آجوری، مدرسه و فراوانی خوراک او را تحت تأثیر قرار نداد، زیرا به سبب تواناییش در دیدن نادیدنی ها فوراً به خشم، ترس و بی‌اعتمادی کارگران پی برد و از روی نجواهایی که هر وقت در جایی پا می گذاشت بیدرنگ خاموش می شد، می توانست چیزهایی را درباره شخصیت شوهرش و گذشته او دریابد. با این همه ارباب تغییر کرده بود. همگان تصدیق می کردن که او دیگر به فاحشه خانه نمی رود. شبها به فاحشه خانه شهر رفتن، به جنگ انداختن خروزها، قمار بازیها، کشخلقیهای شدید و از همه مهمتر عادت ناپسند خواباندن دخترها در مزارع گندم، همگی مربوط به گذشته دور بود. مردم اینها را نتیجه وجود کلارا می دانستند و کلارا هم تغییر کرده بود. به تدریج سستی و بی‌علاقگیش از بین رفته بود. دیگر از اینکه همه چیز را قشنگ و خوب تصور کند باز ایستاده بود و به نظر می رسید که عادت صحبت کردن با ارواح نامرئی و حرکت دادن میزها با نیروهای فوق طبیعی از سرش افتاده است. صبح سحر با شوهرش از خواب برمی‌خواست و با وی که لباسش را پوشیده بود لباس می‌پوشید و صبحانه می‌خورد و بعد هم که استفان به سرکشی مزاره می‌رفت، فرولا مسئولیت خانه و بلانکا و پیشخدمت‌های شهری را که نمی‌توانستند خود را با ناراحتی‌ها و حشرات روستا تطبیق دهند بر عهده می‌گرفت. صفحه 163. کلارا وقتش را بین کارگاه خیاطی، فروشگاه و مدرسه بخش کرده بود. پاتوق اصلیش را در مدرسه قرار داده بود که در آنجا شیوه مبارزه با گری و شپش را تعلیم می داد. اسرار حروف الفبا را برایشان می گشود. به بچه ها یاد می داد که این ترانه را بخوانند. یک گاو شیری دارم، فقط یک گاو ندارم. و به زنها جوشاندن شیر، معالجه اسهال و سفید کردن لباسها را تعلیم می داد. شامگاه قبل از آنکه مردها از مزرعه برگردند، فرولا همه زنهای دهاتی و بچه ها را جمع می کرد تا دعا بخوانند. آنان بیشتر از روی محبت می آمدند تا از روی ایمان و به این پیر دختر فرصتی می دادند تا روزهای خوش گذشتهش را در محله های فقیر نشین به خاطر آورد. کلارا صبر می کرد تا خواهر شوهرش دعاهای رمزی و تحلیل ای پدر ما و آوا ماریا را تمام کند و بعد او از جمع استفاده کند برای تکرار شعارهایی که از مادرش شنیده بود. موقعی که خود را با زنجیر به درهای مجلس می‌بست و فریاد می‌زد، زنها به همان دلیلی که با فرولا دعا می‌خواندند، نمی‌خواستند همسر ارباب را ناراحت کنند و با لبخندهای فروخورده به وی گوش می‌دادند. اما این فریادهای فتنه‌انگیز فقط آنان را به خنده می‌انداخت. می‌گفتند: خانم کلارا، از کی تا به حال مردی زنش را کتک نزده است؟ اگر او را نزند، معنایش این است که یا زنش را دوست ندارد و یا یک مرد درست و حسابی نیست. وقتی همه قبول دارند که مسئولیت به گردن مرد هاست، از کی تا به حال مزد مرد ها و یا بهره هایی که از زمین به دست می آید و یا تخم هایی که مرغ ها می گذارند بین زن و مرد تقسیم شده است؟ از کی تا به حال زنها کار مردها را کردند؟ تازه زن با یک نقص به دنیا آمده و چیزی را که مردها دارند او ندارد. درست است خانوم؟ کلارا از خود بی خود می شد. زنها با آرنج به پهلوی یکدیگر می زدند و با دهانهای بیدندان و دور چشمهای چروک خورده و پوستی که از تابش آفتاب و زندگی غیر بهداشتی سفت و سخت شده بود، شرمگینانه لبخند می زدن و نیک می دانستن که اگر حرفهای کلارا را جدی بگیرند و به سرشان بزند که افکار او را عمل کنند، شوهرانشان کتکشان می زنند. صفحه 164. فرولا می گفت که واقعا حقشان است. طولی نکشید که استفان از قسمت دوم جلسه های دعا اطلاع پیدا کرد و به شدت خشمگین شد. این اولین بار بود که از دست کلارا عصبانی می شد و کلارا هم اولین بار بود که کچخلقی های معروف شوهرش را به رأی العین می دید. مثل دیوانه ها نعره می زد، در اتاق نشیمن بالا و پایین می رود و بر میز و صندلی ها مشت می کوبید. برای کلارا خط و نشان می کشید که اگر بخواهد پا جای پای مادرش بگذارد، سر و کارش با مردیست مثل استپان که شلوار او را پایین می کشد و چند درکونی جانانه نوش جانش می کند. تا فکر این طرف و آن طرف رفتن و برای مردم چرت و پرت گفتن از سرش بیفتد و قاطعانه وی را از رفتن به جلسه های دعا و هر جلسه دیگری برحذر داشت و گفت: از آن دست آدم های احمق نیست که زنش دوره بیفتد و به ریشش بخندد. کلارا گذاشت تا آنجا که میخواهد نره بکشد و برمیز و صندلی ها مشت بکوبد تا سرانجام خسته و بیحال شد. سپس کلارا مثل همیشه بی اعتنا از او پرسید که آیا میتواند گوشهایش را به جنباند؟ مسافرت طولانی شد و جلسه های داخل مدرسه ادامه یافت. تابستان تمام شد و پاییز مزرعه ها را با آتش و طلا فرو پوشان و چشمنداز را دگرگونه کرد. نخستین روزهای سرد همراه با باران و گل و شل فرا رسید و کلارا به رغم جبهه‌گیری های پیوسته فرولا که از روستا متنفر بود، کوچکترین حرکتی به نشانه میل بازگشت به شهر از خود نشان نمی داد. صفحه 165. فرولا در طول تابستان یک سره شکایت داشت. شکایت از گروه‌های خفه کننده که وقتش را صرف تاراندن حشرات می کرد و از آن همه گرد و خاک توی حیاط که خانه را چنان فرو می پوشان که انگار توی تونل معدن زندگی می کند. عذاب کثیف توی وان که نمک‌های معطر مخصوص او را به صورت سوپ چینی در می آورد. از سوسهای پرنده که می رفتن لای ملافه ها، از لانه موش ها مورچه ها، از عنکبوت های نیمه مغروق که هر روز صبح در لیوان آبی که شب روی میز کار کنار تخت خوابش گذاشته بود دست و پا می زدن. از مرغ های پررو که توی کفش هایش تخم می گذاشتن و به لباس های زیرش که توی کشوهای میز توالت بود فضله می کردند. وقتی هوا تغییر کرد از مصائب تازه‌ای که پیش آمده بود شکوه داشت، از گل و شل توی حیاط، از روزهای کوتاه. ساعت 5 هوا تاریک می شد و آدم کاری نداشت جز آن که با شب طولانی و تنهایی سر کند، از باد و سرماخوردگی های زمستان که فرولا با مشمع برگ اوکالیپتوس به مقابله با آن برمی خواست و نمی شد از گرفتار شدن تک تک و زنجیروار افراد خانواده جلوگیری کرد، از جنگیدن با پدیده های طبیعی خسته شده بود و چیزی نبود که زندگی را از کسالت و یک نواختی بیرون آورد جز آن که ناظر رشد و نمو بلانکا باشد که به نظر او به سبب بازی کردن با آن پسرک کثیف یعنی پترو ترسرو مثل آدم خورها شده بود و از همه بدتر کسی هم طبقه بلانکا نبود تا با وی بیامیزد. رفتارش بد شده بود و با گونه های برف روخته و زانوهای زخمی به هر طرف شلنگ تخته می انداخت. ببینید چطور حرف می زند، شده مثل سرخ بوستا. از گرفتن شپش های سرش و گذاشتن زماد روی کچلیش خسته شده هم. صفحه 166. با وجود همه این قرولندها، وقار استوار خیش، مدل گوجه فرنگی مو، پیراهن آهاردار و دست کلید را که از کمرش آویزان می کرد همچنان حفظ کرده بود. هرگز عرق نمی کرد، هرگز خود را نمی خاراند و همیشه بوی خوش و ملایم استخدوس و لیمو می داد و هیچ کس فکر نمی کرد چیزی بتواند خیشتنداری وی را برهم زند. تا اینکه روزی حس کرد پشتش می‌خارد. خارش چنان شدید بود که نتوانست از خاراندن محتاطانه خود سرباز زند، اما با خاراندن نیز آرام نگرفت. بالاخره به حمام رفت و سینه بندش را که همیشه حتی در روزهایی که خیلی کار داشت می‌بست باز کرد. همین که بندها را شل کرد، موش گیجی که تمام آن روز صبح را بیهوده کوشیده بود تا از لای تسمه های سفت سینه بند و گوشت فشرده شده صاحبش راه نجاتی بیابد بر زمین افتاد. فرولا برای اولین بار در طول زندگیش به حمله عصبی دچار شد. از فریادهای وی همه دوان دوان آمدند و او را دیدند که توی وان ایستاده است، در حالی که از وحشت کبود شده و هنوز نیمه برهنه بود. مثل یک دیوانه جیغ می کشید و با انگشت های لرزان به حیوان جونده کوچکی اشاره می کرد که می کشید روی پاهایش بایستد و خود را به جای امنی بکشاند. استفان گفت که این حالت مربوط به شروع یائسگی است و از دست کسی کاری ساخته نیست. وقتی دچار دومین حمله شد کسی به وی توجهی ننمود. روز تولد استپان بود و آن روز صبح یک شنبه با آفتابی درخشان که مطلوب همه بود آغاز شد. خانه را شور و هیجان شدیدی در بر گرفته بود، چون از آن ایام از یاد رفته که خانم استر هنوز جوان بود. آن روز اولین بار بود که می‌خواستن در ترسماریاس جشنی برپا کنند. همه قوم و خیش‌ها و دوستان را که با قطار از شهر آمدند و همه مالکان دور و اطراف را دعوت کردند بیان که اعیان شهرک را از قلم بیاندازند. از یک هفته قبل از جشن مقدمات ضیافت را تدارک دیدند، نصف گوساله‌ای را که در حیاط کباب کردند و سنبوسه قلبه مرغ سرخ کرده، انواع خوراک ها از حبوبات، خوشبار و بهترین شراب ها را فراهم آوردند. ظهر که شد مهمان ها با درشک و اسب شروع به آمدن کردند و خانه خشتی بزرگ پر از خنده و گفتگو شد. فرولا برای لحظه‌ای معذرت خواست و دوید به سوی حمام، یکی از آن حمام‌های بزرگی که توالت در وسط آن قرار دارد و دور آن را محوطه‌ای وسیع و کاشی‌کاری شده در بر گرفته است. فرولا خود را بر آن نشیمن اریک مانن جای داد که در باز شد و یکی از مهمانها پا به درون گذاشت. او کسی نبود جز جناب شهردار که دکمه های شلوارش را باز کرده و از مستی تلو تلو می‌خورد. وقتی خانوم را دید از حیرت و دستپاچگی بر جا خشک شد و وقتی به خود آمد و توانست واکنش نشان دهد، تنها چیزی که به مغزش رسید آن بود که با لبخند زورکی به سوی فرولا رفت. از آن محوطه کاشیکاری گذشت و دستش را دراز کرد و خود را چنین معرفی کرد: سور بابل بلانکو خاماسه میگه، از آشنایتان خوشبختم. فرولا بعدن که توانست از این حادثه حرف بزند و سیلاب عشق از چشمهایش سرازیر نشود، اعلام داشت به خاطر خدا آخر نمی شود بین این آدمهای بیمغز زندگی کرد. اگر همه تان می خواهید توی این دوزخ بیتمدن زندگی کنید، پیشکشتان، من بر می گردم به شهر. من می خواهم مثل یک آدم زندگی کنم، همانطور که تا به حال زندگی کردم. ولی فرولا نرفت، نمیخواست از کلارا جدا شود. دلش همان فضایی را میخواست که کلارا در آن نفس میکشید و اگرچه دیگر این فرصت برایش پیش نمیامد تا کلارا را حمام ببرد و با وی در یک رخت خواب بخوابد، اما برای نشان دادن احساسات لطیف خود به کلارا هزاران راه پیدا میکرد و وجود خودش را وقف همین کرده بود. صفحه 168. این زن که نسبت به خود و دیگران بسیار سخت می گرفت، با کلارا خرم و خندان بود و گاهی خوشرویش را به بلانکا هم تعمیم می داد. فقط در مورد کلارا بود که به خود اجازه می داد تا در برابر آرزوی سرشارش برای خدمت کردن و مورد مهر قرار گرفتن تسلیم شود. به هر حال هر وقت با کلارا بود، مهیلانه پنهانی ترین و لطیف ترین آرزوهای اعماق وجود خیش را برملا می کرد. سالها تنهایی و ناشادی عواطفش را پالوده و احساساتش را پاک و تصفیه کرده بود. تا حد چند عشق با شکوه و شدید که همه وجودش را از آن خود کرده بود. او استعداد آشفتگی و استرابهای کوچک، حقارت و خشم و حسدهای پوشیده، صدقه و خیرات و محبتهای کمرنگ، نزاکتهای دوستانه معمولی و ابراز مهربانیهای کمایی روزمره را نداشت. از آن قماش آدمها بود که به خاطر عظمت عشقی یگانه، کینه اغراق آمیز، انتقام اسرارآمیز و والاترین تجلیات قهرمانی زاده شدند. ولی قادر نبود سرنوشت خیش را در محدوده رسالت عاشقانه سر و سامان دهد. به همین خاطر سرنوشتش شد یک زندگی یک نواخت و افسرده و گرفتار در دیوارهای اتاق مادر بیمارش و رفتن به زاغه‌ها و اعترافات توأم با زجر که این زن درشت اندام، دولتمند و خونگرم که برای مادر شدن و فراوانی کار و گرمی ساخته شده بود، خود را با آنها مثل خوره از بین می برد. صفحه 169. آن موقع حدود 45 ساله بود. پرورش عالی و تبار دور مغربیش هیکلی تندرست و آراسته به وی بخشیده بود، با موهای سیاه و ابریشمین و توره سفید که بر پیشانیش می ریخت. بدنی داشت نیرومند و کشیده و گامهای قاطع یک آدم سالم، اما تهی بودن زندگیش او را بسیار پیرتر از آنچه بود نشان می داد. من عکسی از فرولا دارم که در همان ایام در یکی از روزهای تولد بلانکا گرفته شده است. این عکس قدیمی است و مایل به قهوه‌ای که گذشته سالها رنگ و روی آن را برده است. با این همه هنوز می توان از روی آن به احوال بی پی برد. بانوی شاهوار بود با لبخندی تلخ و لبهایش که از فاجعه درونش حکایت داشت. احتمال زیاد بهترین سالهای عمرش همانهایی بود که با کلارا زندگی کرد، چرا که فقط با او بود که حس می کرد با خودش سازگاری پیدا کرده. کلارا تنها کسی بود که او رقیق‌ترین احساسات خود را با وی در میان می‌نهاد و ظرفیت گرانقدر خود را برای فداکاری و تکریم نثارش می‌کرد. فرولا یک بار جرأت کرد و به او گفت که چه احساسی دارد و کلارا در دفترچه خاطراتش نوشت که فرولا او را بسیار عمیق‌تر و بیشتر از لیاقت وی دوست دارد و هرگز امید آن را ندارد که بتواند عشقش را جبران کند. فرولا به خاطر همین عشق مفرد چندان مایل نبود ترسماریاس را ترک کند، حتی پس از هجوم مورچه ها نیز نمیخواست برود. هجوم مورچه ها با زمزمه خفه در چراگاه ها آغاز شد و به سرعت به صورت سایه تیره در آمد که به همه جا خزید و بر سر راه خود همه چیز را، ذرت، گندم، یونجه و گل های همیشه بهار را فرو خورد. به مورچه ها بنزین پاشیدند و آنها را به آتش کشیدند، ولی مورچه ها با قدرتی بیشتر دوباره ظاهر شدند. ساقه درخت ها را با آهک اندودند، اما مورچه ها از درخت ها بالا رفتند و نه به گلابی ها رحم کردند و نه به پرتقال ها و سیب ها. وارد باغ شدند، سر راه خود گرمک ها را خوردند و راهشان را صاف کردند. وارد قسمت ماسبندی شدند و صبح شیرها ترش و پر شد از جسدهای ریز مورچه ها.